از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. دوستان عزیزم خدمتون عرض کنم که بررسی و تحلیل ویژگی های قانون خوب رو همینک در برنامه قانون و قانونگذاری تقدیمتون میکنیم.
قانون و قانونگذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانونگذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانونگذاری. قانون و قانونگذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با ویژه برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم. در این ویژه برنامه نگاهی خواهیم داشت بر ویژگی های قانون، قانونگذاری، چگونگی قانونگذاری و مشخصا در این برنامه درباره ویژگی های قانون خوب قرار هست که صحبت بکنیم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید در قانون قانونگذاری.
قانونی که قابلیت پاسخگویی به مسائل و برنامه ریزی های سیاسی و اجتماعی را داشته باشد، بایستی دارای یک سری استانداردهای عمومی باشد. استانداردهای قانون به عنوان مجموعه ای از ویژگی های عمومی در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. حقوقدانان از مجموعه این ویژگی ها و استانداردهای قانون تحت عنوان قانون خوب یاد می کنند. شاخص های شکلی و ماهوی قانون خوب در صورتی که در فرایند وضع و تقنین به کار بسته شود، قانونی کارآمد و تاثیرگذار خواهیم داشت. مطالعه سیاست های کلی قانونگذاری نشان می دهد که در بسیاری از بندهای آن ویژگی های قانون خوب ملحوظ گردیده است. لذا قرار دادن استانداردهای قانونگذاری در زمره یکی از اسناد بالادستی نظام از جهت الزامی که برای پارلمان برای وضع قانون ایجاد می کند، نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور به شمار می رود. در این برنامه ویژگی های قانون خوب مورد بررسی قرار گرفته و موانع و آسیب های وضع قانون خوب در کشور مورد بحث قرار می گیرد.
از این شنونده در این برنامه از قانون قانونگذاری آقای دکتر غلامرضا ملابگی معاون قضایی دیوان عدالت اداری با ما همراه هستند و آقای دکتر سید محمد هادی راجی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای ملابگی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و همچنین خدمت آقای دکتر راجی.
آقای راجی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و آقای دکتر ملابگی عزیز و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که بحث مفیدی رو در خدمت شما باشیم.
انشاءالله همطور خواهد بود. آقای ملابگی بحث رو شما آغاز بکنیم. بیا تعریفی اول از قانون داشته باشیم. قانون خوب یعنی چی؟ قانون کارآمد یعنی چی؟ چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی رو باید بیان بکنیم، میتونیم تعریف بکنیم درباره قانون خوب و کارآمد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث قانون و تقنین و قانونگذاری به لحاظ حقوقی تعریف های متعددی از قانون ارائه میشه توسط حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی، اما نکته ای که در بحث قانون میتوان ارائه کرد، قانون عبارت است از قواعدی است که به منظور تنظیم روابط اجتماعی انسانها در یک جامعه مدنی توسط با شرایط و تشریفات خاصی تصویب میشه و دارای ضمانت اجرایی هم هست. خب این به لحاظ حقوقی یک تعریف مختصری از قانون هست، اما در واقع قانون در یک جامعه مدنی و یک جامعه سیاسی در واقع قدم اول و مرحله اول ریلگذاری حرکت یک جامعه هست. لذا قانون هست که مسیر حرکت را مشخص میکنه. هر چقدر این مسیر و این جاده‌ای که و ریلی که در واقع گذاشته شده ساده، آسان و راحت باشد، طبیعتاً حرکت جامعه سیاسی به همون اندازه مناسبتر و درست خواهد بود و هرچقدر این قانونگذاری و این ریل گذاری نامناسب و پیچیده باشد، به همون اندازه سیر حرکت این قطار دولت و در واقع جامعه و حکومت را خواهد گرفت. خب به همین منظور قانونگذاری در واقع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نه در جامعه ما، فقط در همه جوامع دنیا همینطوری هستش.
یعنی از استانداردهای ثابت بین‌المللی میتونه بگیم برای قانون خوب هست.
بله، در همه نویسندگان چه داخلی و چه خارجی در بحث ویژگی های قانون خوب یک سری امتیازات مشترکی را بیان میکنند، مثل اینکه قانون باید ثبات داشته باشد، بدون ابهام باشد، عام باشد، قانون باید پیچیدگی نداشته باشد، پیشرو باشد. اینها یک سری ویژگی های، البته یک سری ویژگی های ذاتی هم قانون دارد، اینکه قانون باید کلی باشد، اینکه قانون باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون قابلیت اجرا داشته باشد. اینها یک سری در واقع ویژگی های ذاتی قانون هستش که در همه جوامع تقریبا یکسان و به یک شکل هست. قانون باید عام فهم باشد، قانون برای جامعه نوشته می شود، افراد جامعه مخاطب قانون هستند، همه باید بتوانند از اون قانون بدون ابهام در واقع اون مراد مقنن و قانونگذار را برداشت کنند و استفاده کنند. اینها ویژگی های ذاتی قانون هستش که خب در همه جوامع عرض کردم وجود داره. اما بحث سر فکر می کنم که یه مقدار ما فراتر از این موضوع باید راجع به بحث ویژگی قانون خوب و قانونگذاری خوب بحث بکنیم و بهش بپردازیم. حالا من نمیدونم بنده دام بدم یا اینکه در همین قسمت هم از فرمایشات های دکتر راجم استفاده کنیم، برگردیم یه مقدار به جزئیات بپردازم. من
می‌خوام دیدگاه آقای راجی رو بشنویم، بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای راجی بفرمایید، شما علاوه بر نکاتی که آقای ملابگی بیان کردن، شما درباره استانداردها و شاخص‌های قانون خوب و کارآمد چه دیدگاهی دارید؟
ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر ملابگی، باید خدمت شما عرض بکنم که ما توی همه جوامع نیاز به قانون داریم. قانون چارچوب‌های حرکت حکومت رو مشخص میکنه و چارچوب‌هایی رو برای رفتارهای اجتماعی مردم تعیین میکنه و این چارچوب‌ها اثرش هم این هستش که کسی اگر از این چارچوب‌ها تخطی بکنه، حکومت باهش برخورد می‌کنه و مردم همین انتظار رو از حکومت دارند که با خاطیان از این قوانین برخورد رو داشته باشه. به همین مناسبت خب این بحث هم پیش میاد که چه ضمانت اجراهایی رو لازم هستش که قوانین در خودشون ببینن و یکی از مواردی که برای قانون خوب معمولا گفته میشه اینه که قانون بتونه ضمانت اجرایی مناسبی رو در خودش ببینه. حالا این ضمانت اجرا که عرض میکنم گاهی ممکنه ضمانت اجرایی کیفری باشه، ضمانت اجرایی حقوقی باشه، ضمانت اجرایی اداری باشه، به تناسب. و لذا قانونی که فاقد ضمانت اجرا باشه این رو معمولا قانون خوبی نمیدونن. این البته یکی از شاخصه هایی هستش که برای قانون خوب گفته میشه. حالا ما البته توی نظام حقوقی خودمون میتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم.
خودمون یعنی چی؟ یعنی از منظر دینی
و بالاخره نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این که ما برای قانون خوب چه اهدافی رو قائل هستیم، از چه منابعی این قانون خوب باید سرچشمه بگیره، چه ساختار این قانون خوب میتونه داشته باشه، چه محتوایی میتونه داشته باشه، شیوه تصویبش به چه صورتی هست، بعد از این که تصویب شد چه اتفاقاتی باید در موردش بیفته، همه این مجموعه با همدیگه میتونه یه قانون خوب رو بسازه.
چه تفاوتی از این منظر با اشکال دیگر قانونگذاری باید ببینیم؟
که نظام های دیگر قانونگذاری
در جمهوری اسلامی و دیگر نظام ها
یک تفاوت عمدهش توی منابع این قانونگذاریه، این که ما این قواعد حقوقی رو از کجا استنباط میکنیم. ما بر اساس اصل دوم قانون اساسیمون، بر اساس اصل چهارم قانون اساسیمون، منبع اصلی قانونگذاریمون موازین شرعی هست، که حالا این که به چه صورتی ما به موازین شرعی میتونیم دست پیدا بکنیم، به چه صورتی میتونیم استنباط بکنیم، همون شیوه اجتهاد هست که حالا بر اساس مراجعه به نظر کارشناسان فن دیدگاه عقل و نقل رو جستجو میکنیم و میتونیم یک قواعدی رو از اون استخراج بکنیم.
این همون ابهامی که آقای ملابگی گفتن نمیشه؟
نه، ابهام توی شیوه بیان این قواعد هست. ممکن هستش که
مثلا در یک موضوعی همون اصل قانون اساسی که اشاره کردید،
بله،
تصریح داره که اگر صراحت قانونی نداشته باشیم از اصول فقهی باید که برداشت بشه، درسته؟ همین دوره دیگه،
بله،
از 167. این ابهام خودش ایجاد نمیکنه که هر قاضی بر اساس نگاه فقهی خودش بتونه که یک برداشتی داشته باشه؟
البته این موضوع درسته در اصل 167 قانون اساسی این موضوع به این ترتیب بیان شده که قاضی مکلف است برای تصمیم گیری به قوانین مراجعه کنه، اگر قوانین اجمال و ابهامی داشت این موجب در واقع بهانه برای عدم رسیدگی نیست، قاضی باید تکلیف خودش رو عمل کنه. اما برای اینکه به این موضوع وارد رسیدگی بشه چیکار بکنه؟ خب در اینجا میگه به منابع و فتاوای معتبر فقهی مراجعه بکنه. خب طبیعتاً در بحث مراجعه به فتاوای معتبر فقهی در خیلی از موارد اجماع فقها هست، یعنی استنباط شخص قاضی نیست، و الا در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اگر قاضی خودش مجتهد باشه و نظر فقهی داشته باشه ولی نظر فقهیش با اون که در قانون اومده مغایر باشه، در اون پروندهشون حق نداره رسیدگی بکنه، باید پرونده رو بده به شعبه دیگری که مطابق قانون تصمیم بگیره. این همون موضوعی است که از تعلیم فهمید که برای اینکه این تبعیض و ارزان خدمت این تعارض بین در واقع اجرای قانون پیش نیاد، حتی اگر یک قاضی باشه خودش مجتهد هم باشه و نظر فقهی داشته باشه ولی نظر فقهیش مغایر با قانون باشه که در قانون اومده، اونو باید
قانون و اجماع فقها
و اجماع فقها. در بحث مغایرت با شرع هم ما باز یک تعریفی را در بحث این موضوع داشتیم، باز مؤید همین بحث هستش که میگن مسلمات فقه، یعنی اون چه که حالا در اون ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب بود که در اونجا بیان شده بود که منظور از خلاف بیان شرع، اگر یک رأی دادگاه خلاف بیان شرع باشه منظور چه شرعی هست و چه حکمی هستش، اونجا گفته بودن که حکم در واقع ولی امر مسلمی یا مسلمات فقهی که مورد اجماع فقهای در واقع و مشهور فقها، نظر مشهور فقها هستش، این مبنا قرار میگیره، نه اینکه بله اگر اونطوری که شما میفرمایید باشه هر کسی که نظر اجتهادی داره، هر مشتری نظر اجتهادی داره، هر فقیهی نظر اجتهادی داره نظر خودش رو اعمال کنه، بله اون وقت این تعارض ها پیش میاد، ولی در اینجا قانون تعیین تکلیف کرده و مشخص کرده.
ممنونم از توضیحاتتون. این میشه یکی از تفاوت های قانون گذاری در جمهوری اسلامی با سایر
نظام. بله این مهمترین تفاوت هست.
اینم من تکلیف پویاییش باید ببینیم،
عرض کنم خدمت شما که هم پویایی هست هم این که ما میتونیم به این قانون اگر به درستی این اتفاق افتاده باشه به عادلانه بودنش اطمینان داشته باشیم و به اخلاقی بودنش، چون یکی از ویژگی هایی که حالا توی ویژگی های قانون خوب گفته میشه همین عادلانه بودن، اخلاقی بودن و امثال این هاست. ما اگر که قانونمون رو به درستی از منابع شرعی استنباط و استخراج کرده باشیم و اون پیش زمینه فکری رو هم داریم که هرچه که خداوند متعال به ما دستور داده این عادلانه هست و اخلاقی هم هست، قطعا این قانون رو دیگه نمیتونیم غیر عادلانه یا غیر اخلاقی بدانیم. اینم میخوام تاکید بکنم که ما تو بحث قانون خوب صرفا به یک متن قانونی نمیتونیم توجه بکنیم، کل نظام قانونی کشور نشون میده که آیا ما قانون خوب رو داریم یا نه. ممکنه یک متن قانونی که تهیه شده این خوب باشه ولی تو کل ساختارمون ساختار مناسبی نباشه و از این جهت ما رو نتونه به اون هدفی که داریم برسون.
خیلی متشکرم. یه نکته آقای راجب، ما این بحث ضمانت اجرا چون هم در ساحت جنابالی بود هم آقای ملا بگی، ضمانت اجرا رو طبیعتا فقط محدود به احکام قضایی که نباید ببینیم.
بله
ولی اشاره به اون سمت چون رفت میگم این اقامه شده همینجا رفت بکنیم. ضمانت اجرا کلی هست، قوانین کلی، بخشش قوانین قضایی هست. بسیار خوب آقای ملا بگی خدمتتون هستیم، از بخش قبل نکته باقی مونده بفرمایید.
من در واقع از اینجا بعد اگه اجازه فرمایید یه مقدار جزئی تر وارد
خواهش میکنم. خیلی خوب
بیان مثال ها و تمثیل هایی که از قانون وجود داره و الان آسیب شناسی هایی که در این زمینه انجام شده عرض بکنیم اگر اجازه میفرمایید.
خواهش میکنم استفاده میکنم.
خب ما یکی از موارد و ویژگی های قانون خوب را عرض کردیم، الزام آور بودن قانون و داشتن ضمانت اجرا که در فرمایشات به حق جناب دکتر راجی هم همین موضوع بود. ما در بعضی موارد قانون داریم و حکمی را بیان کرده ولی ضمانت اجرا ایجاد نمیکنه و ضمانت اجرایی برای موضوع بیان نمیکنه. مثلا یه قانونی داریم در سال 84 تصویب شده، قانون ممنوعیت فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی به تعاونی های مسکن و اشخاص حقیقی برای امر مسکن، یعنی یه زمین زراعی رو برمی‌دارن می‌فروشن که به تعاونی مسکن که بیاد اونجا مسکن. خب اینو قانونگذار ممنوع اعلام می‌کنه به منظور حفظ کاربری زراعی اراضی و در واقع جلوگیری از تغییر کار. بسیار قانون خوبی هست و قانون مترقی برای حفظ کاربری اراضی زراعی، اما متاسفانه فقط قانونگذار به همین ممنوعیت اکتفا می‌کنه، یعنی دیگه ضمانت اجرایی براش بار نمی‌کنه. خب این باعث میشه که قانون، اگر کسی از این قانون تخطی کرد چه اتفاقی بیفته؟ نمیشه معامله رو باطل کرد، چون بطلان از مثلا در واقع اثر وضعی نداره برای موضوعی که میفته، صرفا ممنوع، یعنی من اگر این کار میکردم تخلف کردم. حالا این تخلف باید ضمانت اجرایی داشته باشه تا معنی پیدا بکنه تخلف. میگم فقط ممنوع، خب ممنوع هست، ولی دفاتر اسناد رسمی انتقال معامله را انجام میدن، در قولنامه عادی براش تنظیم میشه، انتقال مالکیت به لحاظ شرعی و قانونی انجام میشه، صورت میگیره و در آخر هیچ اتفاقی نمیفته. ان نهایت طرف باید بره مشمول اون قانون تحفظ کاربری اراضی زراعی و تغییر کاربری بشه اگر تغییر کاربری داد. در حالی
که همین مثالی که زدین قانونه باید کامل تر بشه یا باید آیین‌نامه اجرایی براش تعریف بشه، یا مثلا بعضی از نمایندگان خودشون معتقد هستن که نمایندگان ادوار گذشته، این دوره هنوز خیلی در این مورد من باشون صحبت نکردم، معتقد هستن که قانون جوری باید تعریف بشه و تدوین بشه که دیگه نیازمند آیین‌نامه اجرایی از طرف دستگاه اجرایی نباشه. شما به کدام معتقدید؟
نه، آیین‌نامه اجرایی داشتن قانون نقصی بر قانون نیست، یعنی اینکه قانون برای اجرا منوط به تصویب آیین‌نامه باشه، شیوه آیین‌نامه شیوه های اجرایی قانون را بیان میکنه و تبیین میکنه که دولت در حالا با قوه مجریه که به عنوان قوه اصلی در واقع اجرایی کشور هستش و قانون را میخواد اجرا بکنه چگونه این قانون را اجرا بکنه، این فی نفس اشکالی نداره. اما اون چه که در بحث آیین‌نامه وجود داره این هستش که قانونگذار نباید اجرای قانون را منوط به تصویب آیین‌نامه بکنه، این خطرناکه. در بعضی از موارد حالا من در
همون ابهامی که اشاره کردم،
ابهامی که اجازه بله، در خیلی از موارد اجرای قانون منوط، حالا من در آیتم دیگری یادداشت کردم به عنوان قابلیت اجرایی داشتن قانون، در بعضی موارد قانونگذار حکم را بیان میکنه ولی اجرای این قانون را منوط میکنه به تصویب آیین‌نامه، دولت هم آیین‌نامه شو نمی‌نویسه. خب تکلیف شهروندان چی هست در این موارد؟ این یکی از موضوعاتی هستش که در این پیرو فرمایش حضرت عالی این موضوع بود به پیش میاد، ولی صرف نوشتن آیین‌نامه که شیوه اجرایی باشه اشکالی نداره. در خیلی از موارد دولت و قانونگذار، چون قانون باید عام باشه و کلی باشه، حکم کلی را بیان میکنه، اما شیوه اجرای را واگذار میکنه به آیین‌نامه نویس و در واقع به دولت و آیین‌نامه را بنویسه. خب پس بنابراین یکی از ویژگی هاش الزام آور بودن قانون هست. دومین ویژگی که در واقع قانونگذار باید رعایت بکنه برای قانون خوب و شایسته، جلوگیری از تورم قوانین هست. خب این تورم قوانین ناشی از چند موضوع میتونه باشه. یکی از موضوعاتی که حالا ما به لحاظ کاری باش مواجه هستیم و آسیبی که میبینیم آسیب شناسی میشه و عرض میکنم، بحث در واقع پیشبینی قوانین یا تصویب قوانین بدون توجه به سابقه قانونگذاری هست. در خیلی از موارد قانونگذار سابقه قانونگذاری داره، ولی به لحاظ یک موضوعی در یک قانون بی ارتباط دیگری، مثلا قانون مالیات های مستقیم را یه دفعه در قانون بودجه میاد تغییر میده، الحاقیه بهش میزنه، اصلاح میکنه، تبصری بهش اضافه میکنه، یا حتی بعضی موقع نسخ میکنه، حکم قانون قبلی را نسخ میکنه. این خودش موجب تورم قوانین را ایجاد میکنه. علاوه بر اینکه تورم قوانینی پیش میاد، باعث میشود که حتی در خیلی از موارد مجریان سردرگم بشن که آیا قانون قبلی نسخ شده؟ آیا قانون قبلی تخصیص خورده؟ آیا رابطه این با قانون قبلی چی؟ حالا مخصوصا در قانون بودجه، وقتی قانون موقتی هم هست، برای یک سال است، یک حکمی را میاریم، بعد از انقضای اون یک سال در سال بعد تکلیف چیه؟ آیا قانون اصلی برمیگرده؟ مثلا در قانون مالیات های مستقیم اتفاق افتاده که در قانون بودجه اومدن قانون مالیات های مستقیم رو در یک مادهش اصلاح کردن. خب این قانون بودجه مثلا سال 89 بوده، این سال 89 تموم شد، آیا این حکمی که در قانون بودجه اومده کماکان ادامه پیدا میکنه، یا اینکه نه قانون مالیات مستقیم اعاده میشه، یا اینکه نه این ادامه داره، این حکم دیگه برای همیشه است؟ خب وقتی که یک قانونی را در ضمن یک قانون بی ارتباط دیگری اصلاح میکنیم، نسخش میکنیم بدون توجه به اون سابقه، یا حتی بعضی وقت توجه هم هستش به اون سابقه قانونگذاری، ولی در یه قانون بی ارتباط دیگری این موضوع اصلاح میشه و تصویب میشه، این باعث سردرگمی در اجرا میشه
و حتی باعث زمینه سوء استفاده
فراهم میشه. بله، در خیلی از موارد مجریان حتی ممکنه بی اطلاع هم باشن، چون هیچکس ممکن هستش در اون قانون، مثلا قانون کار، قرارداد کار در ماده 21 قانون کار که در بحث خاتمه قرارداد کار هستش، میره در قانون رفع برخی از موانع تولید در سال 84 یا 87 فکر می‌کنم 87 اصلاح میشه. خب کسی که قانون کار رو مطالعه میکنه دیگه کمتر میره سراغ قانون مثل قانون رفع برخی از موانع تولید که بحث مستقیما راجع به قرارداد کار نیست، بحثش مربوط به بحث در واقع رفع موانع تولیده، نه رفع در واقع الزاما مستقیما قرارداد کار باشه. اونجا نحوه خاتمه قرارداد کار رو بیان میکنه، یا سنوات کارگر که نحوه پرداخت حق سنوات به کارگر در این قانون بیان میکنه. طبیعتا کسی که قانون کار رو مطالعه میکنه دیگه کمتر میره سراغ و به ذهنش خطور نمیکنه که ممکنه در این قانون این موضوع اصلاح شده باشه. یا در قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ما قوانین متعددی را داریم که در واقع نسخ یا اصلاح شدن، مثلا قانون نظام هماهنگ را، قانون مدیریت خدمات کشور را، قانون محاسبات را، قانون ارزم خدمتتون کارمندان که بند، قانون مناطق آزاد تجاری را و و و مصادیق از این قبیل، که قانونگذار با توجه به سوابق قانونگذاری بهتر این هستش که همیشه در اون قانونی که وجود داره بیاد اصلاح. اگر میخواد قانون مالیات مستقیم اصلاح بکنه یه ماده واحده بزنه بگه ماده فلان قانون مالیات مستقیم به این ترتیب اصلاح میشه، که این در واقع دیگه مجری تکلیف خودش را بدونه، مخاطب قانون که جامعه هستش هم تکلیف خودش را بدونه. این موجب تورم قوانین شده. یعنی الان ما قوانین متعددی را داریم، قانون مالیات مستقیم را داریم، در کنارش قوانین دیگری هم داریم که راجع به مالیات مستقیم صحبت کرد. همین باعث تورم قوانین میشه و تورم قوانین هم باعث صعوبت در اجرا و همچنین در قضا میشه. در واقع هم برای قاضی کار را مشکل میکنه و هم برای کسانی که مجری هستن و
هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه. جلوگیری از تورم قوانین رو شما که از ضرورت های این روزها میدونید، یکی از آسیب های نظام قانونگذاری. آقای راجی، شما در بخش آسیب شناسی چه مواردی رو بیان میفرمایید که به عنوان آسیب های نظام قانونگذاری مطرح است؟
یکی از آسیب هایی که من خدمت شما عرض بکنم بحث قابل فهم نبودن متن قانون. ما متعدد شاهد هستیم عباراتی که در قانون میاد این رو مردم عادی متوجه نمیشن دقیقاً مفهوم مورد نظر مقنن چی بوده. گاهی عبارات خیلی طولانی، گاهی اصطلاحاتی که تعریف نشده یا اصطلاحاتی که معانی مختلفی دارند و اینها، میبینید که این اصطلاح رو مجری یه طور میفهمه، مقنن یه چیزی مد نظرش بوده، منی که شهروند هستم این قانون میخواد در مورد من اجرا بشه، من یک طور دیگری میفهمم و این مشکلاتی رو در عمل درست میکنه. صحیحش این هست که متنی که میخواد تهیه بشه، اصطلاحاتی که میخواد در قانون به کار برده بشه، به صورت مشخص و واضح و همه فهم تعریف بشه تا جایی که ممکن هست. البته حالا من نمیگم همه چیز بالاخره میشه به صورت خیلی جزئی تعریف کرد، ولی تا جایی که ممکن هست تعاریف مشخص بشه. متن قوانین با تأمل بسیار زیاد نوشته بشه. ما حالا آقای دکتر مولابگی به هر حال توی منصب قضا هستن و تو دیوان عدالت اداری زیاد مشاهده کردن، ما هم حالا گاهی توی سامانه ها و کتاب های آرا این ها میبینیم که یک عبارت قانونی ازش مجری یک طور برداشت کرده، بر اساس اون عمل کرده، ولی وقتی که این موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع میشه دوستان توی دیوان یک طور دیگه اینو برداشت میکنه، با توجه به عبارات پس و پیشش، با توجه به سایر مواد اون قانون و با توجه به سایر قوانین. اینها با هم وقتی که یکی از آثار همین تورم قوانین که فرمودن اتفاق میفته اینه که ما در یک موضوع ببینید چند تا قانون داریم و کسی که الان میخواد اجرا بکنه یکی از کارهای بسیار سختی که وجود داره براش اینه که ببینه الان دقیقا چه حکمی مد نظر مقنن هست که باید اجرا بشه. مثلا همین بحث به کارگیری بازنشستگان که خب اخیراً ماده واحده‌ای در موردش تصویب شد، پیش از این حداقل 3 تا حکم قانونی در موردش وجود داشت که آدم نمیدونست که الان بالاخره آخرش میشه بازنشستگان رو مجدد به کارگیری کرد یا نمیشه. الان همینی هم که تصویب شده باز دوباره درش ابهاماتی هست که آیا یه جاهایی میشه نمیشه، برای همین باز مجدد اومدن استفساریه در موردش تصویب کردن. در مورد سایر موضوعات مختلف، مخصوصا حالا بالاخره رشته ما حقوق عمومی هست، بحثای حقوق اداری، بحثای حقوق مالی و امثال اینها، متاسفانه این رو بسیار شاهد هستیم، خصوصا توی قوانینی که متاسفانه محتوای اون قوانین از عنوان اون قوانین خیلی فاصله داره. ما یه قانون داریم به اسم قانون بودجه که خب بر اساس تعریفی که توی قانون محاسبات از قانون بودجه ارائه شده، بودجه پیشبینی میزان درآمدها و هزینه های دولت هست در یک سال. یعنی قاعدتا ما صرفا باید توی قانون بودجه عدد و رقم داشته باشیم که ما امسال مثلا از فلان مالیات چه میزان پیش بینی میکنیم درآمد حاصل بشه، از فلان مالیات دیگه به چه صورت، و حالا انواع درآمدها، تو هزینه ها هر کدوم از هزینه ها برای هر دستگاهی چه میزان پیش بینی میکنیم که این هزینه اتفاق بیفته. این باید توی بودجه بیاد. ولی وقتی که شما قانون بودجه رو ملاحظه میفرمایید، تبصره های متعددی در قانون بودجه هست که همه جور حکمی در این تبصره ها هست. حکم اداری هست، حکم استخدامی هست، حکم کار هست، حتی گاهی جرمنگاری بعضی موضوعات هست.
همون نکته که ملاحظه گفتن،
همون نکته که آقای دکتر فرمودن، که این در نهایت فهم مراد مقنن رو مشکل میکنه و فرمودید سوء استفاده رو راهش رو باز میکنه و مفاسد رو راهش رو باز میکنه. ما جای مختلف که مفاسدی رو ملاحظه میکنیم، مثلا میگید آقا زمینخواری اونجا هست، اونجا فلان فرد کلاهبرداری کرده، سر یک عده‌ای رو کلاه گذاشته. اینها خیلیاش ناشی از اینه که ما قوانین متعددی داریم و این وسط خلاصه منافذی برای فساد باز میشه. برای قانونگذاری خوب ما متاسفانه خیلی موقع‌ها به دنبال تسریع هستیم در قانونگذاری، در حالی که تسریع در قانونگذاری به نظرم ضرورتی نداره و فایده‌ای هم نداره. اون چیزی که برای ما مهمه در قانونگذاری اینه که دقیقا فرمودن این پیشینه این موضوع رو در قوانین ببینیم، اشکالاتش رو دقیقا در بیاریم، مشکل کجاست، و حکم صحیح رو استخراج و استنباط بکنیم. حالا که حکم صحیح رو آوردیم، در عباراتی صحیح و قابل فهم و تا حد امکان بدون نیاز به تفسیر، به دور از ابهام، ناسخ قوانین قبلی به صورت کاملا واضح و مشخص که آقا ما در مورد مثلا همین بحث قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار چند مورده، بگیم آقا فلان ماده قانون گفته 7 مورده، ولی میریم میبینیم که اینجا گفته 7 مورد، یه جای دیگه یه مورد دیگه گفته، یه جای دیگه یه مورد دیگه گفته. بعد حالا آثاری که بر اینها بار هست، تبعاتی که داره و خودش مشکلاتی رو درست میکنه. پس اصل بحث من توی این ویژگی عرض کنم خدمت شما که قانون خوب اینه که قانون به صورت واضح و مشخص و همه فهم نوشته بشه و همه ابعاد این موضوع رو هم اجمالا
همون ابهام نداشتنی که ابتدای شد. آقای ملابگی، همینجا من راهکار این بخش رو از شما بگیرم، بعد ادامه آسیب شناسی رو بهش خواهیم پرداخت که با چنین موضوعی که شاید بشه گفت موزل خیلی بزرگی هم هست، اشاره کردید هم جناب عالی هم آقای راجی که جزو موزلات دستگاه های مختلف هست و البته همونطور که اشاره شد زمینه های سوء استفاده رو شاید برای افراد مختلف ایجاد بکنه، برای حل این موزل چه باید کرد؟
اتفاقا سوال بسیار خوبی فرمودید در بحث اینکه بالاخره آسیب شناسی میشه راهکارهاش هم بیان بشه. در این خصوص چند تا نکته به نظر میرسه و چند تا راهکار به نظر میرسه که قانونگذار به این موضوعات، البته اخیرا شروع شده توجه به این موضوعات، این چیزی که من عرض میکنم، منتها خب یه مقداری با گسترده تر به این موضوعات و در واقع توجه بشه و نگاه ویژه‌ای به این موضوعات قانونگذار داشته باشه. اولیش بحث این هستش که ما هر قانونی که میخوایم اصلاحش بکنیم در خود همون قانون اصلاح بکنیم. در سیاست‌های کلی که حضرت آقا فرموده بودن در بحث نظام قانونگذاری، یکی از موضوعات همین بحث تبویب کردن قوانین بود، یعنی تخصیص دادن و تبویب کردن قوانین، این به همین منظور هستش.
خب این مثالی که شما زدین که مثلا در قانون بودجه یه چیزی در مورد مالیات گفته شده یا قانون کار، اگر بخوام برن شما پیشنهادتون اینه که در همون قانون،
در همون قانون ما میخوایم قانون کار رو اصلاح بکنیم، در خود قانون کار یه ماده واحده بگیم، بگیم ماده قانون ماده 21 قانون کار این موارد هم بهش اضافه میشه،
مثلا قانون کار در خود قانون کار،
قانون مالیات مستقیم در همون بله، قانون مالیات مستقیم در خود قانون مالیات مستقیم. مثلا ما الان در بحث قوانین مربوط به حوزه ایثارگران، خب ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون جامع حمایت از ایثارگران، خب این قانون جامع هست، در واقع قرار شد همه چیز، ولی ما چقدر قوانین دیگری هم داریم که در بعضی از موارد خود مجریان هم از قانون دیگر بیخبر هستن، حتی در یک موردی که قانون در این مورد وضع شده. خب ما اینو بهترین هستش که همه قوانین اگر می‌خوایم اصلاحی انجام بدیم بر همون قانون اصلاحش انجام بدیم و مجریان و قانون و در واقع مخاطبین قانون متوجه بشن که در این قانون موضوع اصلاح شده الان یا نسخ شده. این نکته اول هستش که در واقع توجه به اون عنوان قانون و تبویب کردن و تخصیص قانون در واقع با همون عنوانی که تصویب شده، اصلاحش هم با همون عنوان.
من پرانتز اینجا باز کنم آقای ملابگی، نگاه خوشبینانه اگر که بخوایم داشته باشیم، مثال لایحه بودجه که جناب علی اشاره